سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بارندگی و احتمال سیلاب ها امروز در 13 ولایت افغانستان پیش بینی شده. در یک اعلامیه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان آمده که در ولایات تخار، بغلان، بامیان، پنچیر، سرپل، جوزجان، دایکندی، المند، کندار، غور، فرا، بادغیس و هرات امروز امکان بارندگی بین 15 تا 35 میلی متر وجود دارد. نظر به این اعلامیه در مناطق بلند و سرد برفباری هم امکان پذیر است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان گزارش مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را در رابطه با افزایش تولید تریاک در افغانستان رد کرده. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت، در یک اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد گفته که به اساس ارزیابی آنها در جریان یک سال گذشته در تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش قابل ملاحظه آمده. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد دیروز گفت که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. در اعلامیه این اداره گفته شده که در سال جاری میلادی 433 تن افیون در افغانستان تولید شده است. قوای بحری ترکیه در مورد بازداشت 128 پناهجو در ولایت چناقلهای این کشور خبر داده. رسانه های خبری ترکیه دیروز گزارش دادند که این پناهجویان اتباع افغانستان و ایرانند که تقریبا 35 نفر آنها در خوشکه بازداشت شدند و متباقی در دو عملیات قوای امنیتی این کشور در جریان سفر در آب شناسایی شده و بازداشت شدند. ترکیه از هفته گذشته به این عملیات عمومی را علیه پناهجویان غیرقانونی در این کشور آغاز کرده است. در منطقه کرم خیبر پشتونخوای پاکستان یک آتش بس در روز اعلان شد. جرگه منطقوی در آنجا تصمیم گرفت که سر از امروز افراد مسلح شیعه و سنی از سنگرها خارج شده و بر یکدیگر فر نمی کنند. مقامات می گویند دو طرف توافق کردند که افراد ربوده یکدیگر را رها کنند، اما باز کردن راه بین تل و پارچنار وقت می خواهد. به گفته مقامات دولتی در کرم، از 21 ماه نوامبر تا حال در نتیجه برخوردهای فرقه‌ای 125 نفر کشته شده و 178 نفر دیگر زخمی شدند. در کرم قبل از این هم بین شیعیان و سنی ها برخورد شده بود، اما در سال جاری این درگیری ها شدت گرفتند. و گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان در سال جاری میلادی از ماه جولای تا ماه اکتبر در جنگ های فرقه‌ای در این منطقه 79 نفر جان باختند. و قرار است شورای جهانی کرکت فردا در مورد سرنوشت جام قهرمانان کرکت صحبت کند. به اساس تقسیم اوقات انتظار می‌ره که این بازی ها از 19 فوریه تا 9 ماه مارچ در پاکستان برگزار شوند، اما هند گفته که بازیکنان آن به پاکستان نخواهند رفت. نظر به گزارش ها چنین انتظار می ره که شورای جهانی کرکت پیشنهاد را ارائه کند که طبق آن 10 بازی جام قهرمانان کرکت در پاکستان برگزار شود و 5 بازی باقی مانده در امارات متحده عربی انجام شوند. پاکستان با این پیشنهاد قبلا مخالفت کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی به شمول روسیه امروز در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو می کنند. یک آقای امور در مورد برگزاری نشست می گوید
روسیه در حال حاضر با متحدین نزدیکش در فکر ازی هستند که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالب از مدیریت عمومی منطقوی خارج نشه.
این نشست در حال برگزار میشه که مجلس دومای روسیه پیشنهاد عزل موقت طالبان از فهرست سازمانهای تروریستی را بررسی میکنه. روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست؟ یک آقای امور به این باور است که
تلاش میکنن با نزدیک داشتن می رابطه اینا هم نظارت بکنن با حرکت گروپ هایی که اینجا موجود است و هم حکومت طالبان را حکومت ضد خود ندانم.
فدراسیون اصلاحات مهاجرتی امریکا گفته که ورود غیرقانونی افغان ها به این کشور افزایش یافته. یک تن از این افغان ها:
ما از طریق مرز کولومبیا و پاناما 2 سال پیش آمد به امریکا. توصیه نمی کنم، خطر خدا داره یا گیم از بید.
در مسائل بین المللی مشنوید که پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله هزاران خانواده بیجا شده و سمت خانه هایشان برمی گردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 8 قوس 1403 خورشیدی برابر میشه با 28 نوامبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. در یک اجلاس رهبران کشورهای منطقه به شمول روسیه که امروز در قزاقستان قرار است برگزار شود، در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه بحث خواهد شد. اجلاس در حال تشکیل می شود که سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا در رابطه با خارج کردن رهبران طالبان از لیست تروریستی روسیه چراغ سبز نشان داده. این در حال است که کشورهای آسیای میانه در مورد تهدید احتمالی گروه‌های تروریستی از افغانستان هم نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
قرار است رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد وضعیت نظامی و سیاسی منطقه صحبت کنند. ایمان قلی تسماگامبتوف منشی عمومی این سازمان دیروز گفت که به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هنوز هم تهدیدها از خاک افغانستان وجود دارد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال 2002 میلادی تشکیل شد که روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای آن می باشند. اجلاس رهبران این کشورها یک روز بعد از آن برگزار می شود که مسکو یک بار دیگر در کابل بر گسترش رابط با حکومت طالبان تاکید نمود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز چهارشنبه گفت گسترش رابط با کابل برای مسکو بسیار مهم است، ولی تا زمانی که تحریک طالبان افغانستان از لیست سازمان‌های تروریستی روسیه خارج نشود این کار ممکن نیست. خبرگزاری تاس روسیه از قبل خانم زاخاروا نوشته است که میگوید روسیه مانند قدرت‌های دیگر جهان در بخش منافع دو جانبه با کابل اراده همکاری عملی را دارد. زاخاروا تاکید نمود که جلوگیری از تهدید تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان زمانی ممکن است که اتهام تروریستی بر طالبان لغو شود. قبل از این سخنان خانم زاخاروا 12 عضو مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما لایحه یک مسویده ای را پیشنهاد کردند که به اساس آن نام طالبان موقتاً از لیست سازمان‌های تروریستی در این کشور بیرون می شود. غوث جانباز دیپلمات سابق افغان به این باور است که روسیه نمی خواهد از دل رابط با طالبان را حفظ کند. او گفت
روسیه در حال حاضر با متحدین نزدیکش در فکر از این هستند که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالب از مدیریت عمومی منطقوی خارج نشه و درگیر اینمی مناسبات چنبودی و چنلایهی که روسیه محور از او است با متحدین نزدیک خود دینمی قرار داشته باشه و از این مدیریت خارج نشه و نگذاره که کشورهای فرامنطقهی نفوذ خود داخل افغانستان افزایش بدن. امی هدف اصلی را روسیه در حال حاضر دنبال میکنه.
به گفته آقای غوث جانباز روسیه با نظام حاکم فعلی در افغانستان بازی می کند و در این تعامل آن به رسمیت شناختن نیست و دادن یک پروتکل رسمی همچون یک دولت با آنها وجود ندارد. کشورهای آسیای میانه در مورد گذشتن تروریستان از خاک افغانستان به قلمرو آنها بار بار نگرانی ابراز کرده و خود روسیه تا حد زیاد از قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی دارد.
در گزارش هم شنیدید که دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه‌ای را برای حذف موقت نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور پیشنهاد کرده. این پیشنهاد از سوی 12 نماینده دومای روسیه یک روز پس از سفر منشی شورای امنیت ملی آن کشور به کابل ارائه شده است. آگاهان روابط بین المللی و امنیتی در این مورد چی میگن؟ در گزارش از خجسته کبیری مشنوید.
یک روز پس از سفر سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به کابل، برخی از اعضای مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه را ارائه کردند که در آن پیشنهاد شده که نام طالبان به طور موقت از لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور حذف شود. این پیشنهاد پس از آن از سوی 12 نماینده به مجلس روسیه ارائه شد که سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی این کشور روز دوشنبه 25 نوامبر با معاونین رئیس الوزرا و وزیر دفاع طالبان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه در گزارش گفته که در پیشنویس این قانون آمده که فعالیت برخی سازمان‌های ممنوعه بر اساس قوانین روسیه می‌تواند به طور موقت به درخواست قاضی یا معاون او و با حکم محکمه تعلیق شود. در ادامه آمده که این تعلیق مستلزم توقف کامل فعالیت‌های مرتبط با حمایت توجیه یا ترویج تروریسم است. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که مسکو تاکنون تصمیمی برای حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی نگرفته است. آقای پیسکوف ضمن تاکید بر اهمیت تقویت روابط با طالبان افزوده که هر نوع تصمیم در این مورد پس از نهایی شدن رسانه‌ای خواهد شد. او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه به مراحل نهایی رسیده است. پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان روسیه برای خارج شدن نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی آن کشور در حال ارائه شده که نزدیک به 6 ماه پیش قزاقستان به حیث اولین کشور اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی قزاقستان بیرون کرده است. در این حال ولی فروزان آگاه روابط بین الملل میگوید قدرت‌های بزرگ جهان در تلاش پیدا کردن متحد هستند و طالبان نیز در بدل آن خواستار به رسمیت شناسایی هستند. او به رادیو آزادی افزود:
مهمترین چیزی که امروز روسیه در تلاش است در رقابت‌های بزرگی که در جهان در جریان است، قدرت‌های بزرگ همیشه در پی پیدا کردن متحدین در کشورهای مختلف می باشند. حتی اگر متحد هم نشه، حداقل اگر علی منافعشان عمل نکنه باز هم به موام قناعت میکنن. جهان به طرف یک جنگ سیوم جهانی روان است و در اتر یک وضعیت کشورهای بزرگ به خود متحد پیدا میکنن که در مقابلش هم خواست طالب ها همیسته که به رسمیت شناخته شوند، از لیست سیاه کشیده شوند.
اما اسحاق اطمر آگاه امنیتی میگوید هدف از حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی منافع ملی روسیه را در پی دارد و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
روسا فعلا در جنگ اوکراین بسیار مصروف هستند، حراس دارند که یک جبهه دیگه به ضد روسا کشوده نشود. رابطه از اونا با حکومت طالبا نزدیک است، تلاش میکنند با نزدیک داشتن این رابطه اینا هم نظارت بکنند با حرکت به اصطلاح گروپایی که اینجا موجود است و هم حکومت طالبا را حکومت ضد خود ندانند. قرقیزستان نام طالبا را از لیست گروپایی را افغان در کشور خود حذف کرد، ولی به این معنا نیست که قرقیزستان آماده است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
گفتنیست که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدار با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه گفته که حکومت طالبان می‌خواهد افغانستان در فرمت‌های منطقه‌ای حضور معنادار داشته باشد. روسیه از جمله کشورهایی است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روابطش با طالبان را نزدیک نگه داشته است. روسیه همچنان سفارت افغانستان در این کشور را به نماینده طالبان واگذار کرده است و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی استید. تا لحظات دیگر در مهمترین های جهان از آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله به شما خواهیم گفت که باعث شده تا هزارها بیجا شده در لبنان به سمت خانه هایشون بروند. اما اکنون بشنوید که فدراسیون اصلاحات مهاجرتی امریکا گفته که شمار مهاجرین افغان که از مرز پاناما و کولومبیا برای رسیدن به امریکا عبور میکنند به طور چشمگیر در 3 سال گذشته افزایش یافته. جزئیات در این گزارش.
فدراسیون اصلاحات مهاجرتی آمریکا از افزایش مهاجرت غیرقانونی افغانها از مرز پاناما و کولومبیا به آمریکا خبر داده، گفته که این افزایش همزمان با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بوده است. این فدراسیون روز سه‌شنبه 26 نوامبر در گزارش روند روبرشت مهاجرت از طریق دری داریانگب را مورد بررسی قرار داده، گفته که 8294 افغان بین سالهای 2021 تا 2024 از مرز پاناما و کولومبیا برای رسیدن به آمریکا عبور کردند. با گفته این فدراسیون، در حالی که 98 افغان بین سالهای 2010 تا 2020 از این مسیر به طور غیر قانونی عبور کرده بودند. در همین حال محمد نبی که با عبور از مرز کولومبیا و پاناما به آمریکا مهاجرت کرده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما از طریق مرز کولومبیا و پاناما 2 سال پیش آمدیم به امریکا. خوب سختی های خود داشت، مصرف هم بسیار زیاد کردیم، ولی از این که در کشور خوب اولاد ما تحصیل کنه و یک زندگی آرام داشته باشه ارزش خود داره. توصیه نمی کنم، خطر خود داره یا گیم از دیگه.
اما سید منصور 3 سال پیش تلاش کرد از این مسیر عبور کند ولی موفق نشد و برای رادیو آزادی گفت:
ما قبولی برازیل بودیم، اونجا که رسیدیم تصمیم گرفتیم بریم طرف امریکا. از طریق چندین کشور چندین بار کوشش کردیم اما مرز خوردیم. از طریق کشور گویان و سورینام تلاش کردیم بریم طرف کولومبیا و پاناما، ولی متاسفانه پلیس مرز ما را دستگیر کرد و پس روانی مکرد برازیل. فعلا برازیل هستیم.
در همین حال محمد نبی حلیمی، مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت که او قصد دارد به آمریکا مهاجرت کند و این مسیر را انتخاب کرده است.
قصد مهاجرت به طرف آمریکا را دارم و امروز قاچاق‌آور هم صحبت کردیم. هوایی گفت برای ما تا فرانسه، گفت هوایی، بعد از او از طریق زمینی از برازیل میبره طرف پاناما و از اونجا به طرف امریکا میبره.
گزارش های بین المللی نشان میدهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 بیش از 8 میلیون نفر افغانستان را ترک کردند که این مهاجرت بی سابقه خوانده شده است. داریانگب یک گذرگاه باریک است که در مرز بین پاناما و کولومبیا قرار دارد و با عنوان تنها پل زمینی است که آمریکای شمالی و جنوبی را به هم متصل میکند. اما با گفته فدراسیون اصلاحات مهاجرتی آمریکا، با وجود مناطق کوهستانی، باتلاق‌ها، حیوانات خطرناک و جنگل‌های انبوه، داریانگب به مسیر زمینی اولیه برای مهاجران تبدیل شده که بیشتر آنها به سمت ایالات متحده می‌روند. گفته می‌شود که این مسیر در طول دهه‌ها محل فعالیت باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر بوده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال هم میشنوید که بعد از اعلام آتش بس بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، برگشت بیجا شده های جنگ به خانه هایشان آغاز شده. گروه حزب الله لبنان از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده. جزئیات در این گزارش.
بعد از اعلان آتش بس بین اسرائیل و لبنان، دیروز چهارشنبه ده ها هزار لبنانی به شهرها و خانه های خود برگشتند. با گفته ملل متحد، در چند هفته اخیر در لبنان در نتیجه جنگ ها بیش از 900 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به اساس موافقت آتش بس که سبب متوقف شدن جنگ گردید، اردوی لبنان تلاش ها را برای تقویه حضور خود در مناطق جنوبی این کشور آغاز کرده است. مناطقی که تا قبل از آغاز جنگ کنونی تحت حاکمیت حزب الله لبنان قرار داشت. ایالات متحده آمریکا حزب الله را مانند گروه حماس فلسطینی به چشم یک سازمان تروریستی نگاه می کند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه خود جا داده است. جنگ بین اسرائیل و حزب الله بعد از آن گسترش پیدا کرد که یک سال قبل گروه تحت حمایت حزب الله در غزه حماس در داخل اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 اسرائیلی را کشته و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها در جریان جنگ بیش از یک ساله در غزه کشته شده، یک تعداد دیگر آنها تبادله شده و دیگران ناپدید می باشند. در ماه سپتامبر در داخل لبنان قوای اسرائیل حمله کرده که این قوا از هوا حمایت می شدند. اسرائیل در آغاز این جنگ می گفت که در نتیجه حملات راکتی حزب الله بر شمال اسرائیل هزاران اسرائیلی مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند و حزب الله باید سرکوب می شد تا این افراد دوباره به خانه های خود برمی گشتند. لبنان می گوید که در جریان این جنگ دست کم 3800 نفر کشته شده که اکثریت تلفات در چند هفته اخیر صورت گرفته. مقامات اسرائیلی در مورد کشته شدن دست کم 82 سرباز خود و 47 فرد ملکی در این جنگ خبر دادند. در جریان این جنگ رهبر طرفدار ایران حزب الله حسن نصرالله کشته شد، اما حزب الله تا دیروز هم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس در مورد پیروزی خود در این جنگ اعلام کرد.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این مجله خبری رادیو آزادی را با این گزارش به پایان می رسانم که بیشتر خانواده ها در ولایت پنجشیر می گویند کودکانشان از رفتن به مکتب دلگیر شدن و نمی خوان به مکتب برن و علت آن را نصاب تعلیمی می گویند که از سوی طالبان اعلام شده. ای که جزئیات چیز در این گزارش با هم می شنویم و بعد از آن پیام های شما را هم داریم.
ما اگه وقت مکتب میریم بعض وقتا نمیریم به خاطر که همسو فیلم مکتب نمیان، معلم صاحبای ما باز دو سه اسم فیاج جوی میکنن باز درس ما میرن.
این پسر 13 ساله که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از شاگردان صنف هفتم است که در یکی از مکاتب دولتی در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر درس میخواند. او میگوید که در کنار مضامین دیگر که روزانه مطابق تقسیم اوقات برایشان تدریس میشد، حالا یک مضمون دیگر به نام عمارت شناسی نیز برای آنان آموزش داده می شود. اما بیشتر شاگردان به مکتب نمی آیند و علاقمندیشان به درس کاهش یافته است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که در شماری از صنفایی که در نظام جمهوری مخلوع تا به 30 دانش آموز داشتند، اکنون به 6 یا 7 دانش آموز محدود شده. یک پسر 16 ساله که به دلیل حساسیت موضوع می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود، یکی دیگر از شاگردان محلی یک مکتب دولتی است. او هم از مضامینی که برایشان به صورت اجباری تدریس می شود نگران است.
بعضی بخش ها در مدرسه درس داده میشه. نیاز نیست که او بخش ها را ما دوباره در مکتب بخوانیم. باید از تکنولوژی و بخش های دیگه که به عصر امروزی سازگاری دارند در مکتب بخوانیم. فعلا ما در مکتب یک کامپیوتر هم نداریم که در او عملی کار کنیم. فقط تاکیدشان بالای مضامین اسلامی است. در این صورت نمیتوانیم با جهان در رقابت باشیم.
این مسئله برخی از خانواده های ساکن در ولایت پنجشیر را نیز نگران کرده. مردی که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود پدر یکی از شاگردان است. او در مورد این که فرزندانش چرا از رفتن به مکتب دل سرد شدند در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
اولادایم به مکتب می رفتن بسیار با شوق و علاقه، ولی در این روزا یک قسم دلسرد شدن. وقتی که ما پرسانشون میکنیم ما بچه چرا مکتب نمیری، یکیش میگه که ولی پدر یک مضمون از بنام عمارت شناسی یعنی میره بزور سر ما درس میدن، ما از اونی خوش نداریم. و دیگرش میگه که او مضامین عمارت شناسی نامش است اما کل فکر طالبانی است، کل این چیزها را درس میدن.
این مرد افسود
دیگه خیلی نگران کننده است برای تمام اطفال که آیست آیست اینها از مکتب و از تدریس گپا دور میمونند و در اکتوریتی نامعلوم خواد موندن و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی است. تنها دامنگیر ما نشده، دامنگیر کلی مردم شده.
این مسئله فراتر از ولایت پنجشیر هم مطرح است. شماری از دانش آموزان مکاتب از ولایت‌های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در امتحان عمارت شناسی حکومت طالبان در مورد موضوعات از جمله چگونگی شکلگیری رهبری نظام طالبان، تاریخ آغاز فعالیت آنان، اهداف و تاریخچه حکومت طالبان از آن پرسیده شده است. مسئولان ریاست معارف و سخنگوی والی طالبان در پنجشیر تا تهیه این گزارش حاضر به صحبت در این باره نشدند. اما قبلا مقامات طالبان هدف از این اقداماتشان را آگاهی دادن به جوانان از کارکردهای طالبان و تغییر ذهنیت آنان بیان کردند. با عنوان مثال محمد شریف عثمانی رئیس معارف طالبان در ولایت بلخ که به تازگی در جریان یک آزمون امارت شناسی صحبت میکرد و این سخنانش از طریق تلویزیون ملی بلخ در کنترل طالبان نشر شد گفت که باید ذهنهای شاگردان و محصلین جور شود. این روی کرد طالبان نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر را نیز در پی داشته است. در بخش یک گزارش مفصل رواداری یک نهاد مستقل حقوق بشری افغانستان که در ماه نوامبر منتشر شد چنین آمده است. وزارت معارف طالبان تاکنون مضامین مهارت‌های زندگی، تعلیمات مدنی، خط و رسم در برخی از صنف‌های درسی، وطن دوستی، فرهنگ، دروس علوم اجتماعی، هنر و مضامین مربوط به فقه جعفری در ولایت‌های شیعه‌نشین را تحت عنوان مضامین غیر ضروری از نصاب درسی مکاتب حذف و به جای آنها یا ساعت تدریس مضامین دینی را افزایش داده و یا مضامین جدید دینی را شامل برنامه‌های درسی کردند. رواداری گفته که این گزارش از طریق پرسشنامه، استفاده از منابع محلی و انجام مصاحبه با افراد مختلف از جمله شاهدان عینی در 26 ولایت افغانستان تهیه شده است. عینالدین بیگ رئیس کمیته حقوق بشر و دادخواهی نهاد به نام شورای جهانی پنجشیریان است. از او پرسیدیم که چرا شاگردان از رفتن به مکاتب در ولایت پنجشیر دل سرد شدند. چنین پاسخ داد.
با ایجاد مدارس زیر نام دینی در ولایت پنجشیر اکثریت جوانان نوجوانان تشویق میشند که برن طلاب مدرسه شوند به جای اینکه در مکتب درس بخوانند، چون مردم اعتقاد بیشتر بر دین و باورهای خودشان دارند و فرزندان خودشان میفرستند به مدارس دینی. اینکه در این مدارس دینی چه نوع دروس تدریس میشه و نصاب تعلیمیش چگونه هست در زیر اداره طالبان ممکن بعضی از خانواده هم این را نداند.
شمس الدین حامد یکی از فعالان اجتماعی است. او میگوید که طالبان در سراسر افغانستان در مکاتب دولتی سعی میکنند افکار طالبانی را در آموزش ترویج کنند که این وضعیت بالای اذهان شاگردان تأثیرات منفی گذاشته است.
این وضعیت نه تنها که در پنجشیر جریان داره وجود داره، بلکه در سراسر افغانستان این خطر وجود داره. مردم نگران هستند، مردم از رفتن به مدارس جهادی یا مکاتب که اینا بیشتر به دنبال ترویج فکر طالبانی هستند اجتناب میکنند.
آقای حامد به این باور است که اگر این روند ادامه یابد، افغانستان با نسل روبرو خواهد شد که از سواد و مهارت‌های ضروری برای رقابت در عرصه جهانی بی‌بهره است.
و این میتونه یک قشر بی سواده به جامعه تقدیم بکنه و طبعات بسیار کلان و منفی را به جا خواهد گذاشت و نسلی و نسلهای از سواد محروم خواهند ماند و جامعه آسیب جبران ناپذیر را تجربه خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی میکنند. تا کودکای هستند که وقت وقت از آن تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد، کمی که سر پای میشود در کار و بار میبرند یا ساجق فروشی میکنند. دخترای خورده میبینین یا قلم فروشی میکنن. دولت مجبور و مکلف است پارازی یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگه نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت میباشه.
درباره وضعیت کودک ها در افغانستان بگویم، متاسفانه نیمه از کودک های ما کار شاقه میکنن در سنی که اونا باید در مکتب باشن و نیم دیگرش که به شمول دختر خانم ها می باشه از صنف ششم به بعد مکتب رفتن می تانن که این حقوق اولیه یک کودک است. یعنی کودک ها است که نسل های بعدی ما می باشه و از اینا نسل های بعدی جا می مانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم و امید که این نسل های بعدی ما بتانند با پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسند.
پیام شما نظر شماست.